ولی همین نظر خود
خب بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم در خصوص رابطه دین و سیاست الان کجا هستیم؟ درس دوم که عرض کردم الان خارج از چارچوب کتاب دارم قلم رو بله
از
سیر
منطقی متوجه نشدیم که چطور رفتیم سر دین و سیاست.
ما اول مفهوم شناسی کردیم آقا جواب، بعد از مفهوم شناسی اولین بحثی که پیش میاد اینه که حالا اصلا دین با سیاست ارتباط داره یا نه. وقتی شما به این جنبندی رسید دین با سیاست ارتباط داره، حالا این ارتباط چگونه است؟ سراغ این میرید که حکومت، بحث حکومت اسلامی، بعد میرید سراغ این که حالا حاکم چه شرایطی باید داشته باشه، همتون این سلسله بار میشه.
از اینکه ضرورت داره در مورد سیاست اصلا صحبت کنیم رو
این حالا تو هم بحث رابطه دین و سیاست بحث میشه دیگه. ضرورت حکومت اسلامی هم به تبع شد. رابطه دین و سیاست عرض کردیم که دیدگاه مختلفی وجود داره به تبع دیدگاهی که در بحث قلمرو دین وجود داره. گفتیم این دیدگاه دیدگاه مختلفیه. ما اینجا دو تا دیدگاه رو خدمتتون عرض میکنیم، یه دیدگاه پیوند دین و سیاست، یک دیدگاه جدایی دین از سیاست. دیدگاهی که قالب پیوند دین و سیاست، حالا در قالب به عناوین مختلف یا عینیت دین و سیاست و عبارت ها دیگه که تو این زمینه وجود داره، عرضم به حضورتون شواهدی که در این زمینه میشه بهش، در واقع شواهدی که میشه ازش استفاده کرد، یکی خود ماهیت دین رو شما بررسی بکنید. ماهیت دین، دین اسلام یک ماهیت سیاسی. دین از سه عنصر تشکیل شده، یکی حوزه عقاید، یکی حوزه احکام، دیگه چی؟ حوزه اخلاق. در حوزه عقاید دوستان، این کتابی که حضرت آقا نوشتن، حالا اون کتابی که دارن طرح کلی اندیشه اسلامی، شما ببینید اصول اعتقادی ما به عنوان مثال، حالا مثلا اصل توحید به نظر میاد محوری ترین اصل از اصول اعتقادی اصل توحید دیگه. اصل توحید، توحید به چه معناست؟ اعتقاد به یگانگی خداوند. چه استلزاماتی داره اعتقاد به توحید؟ حضرت آقا تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، این مجموعه سخنرانی مقام معظم رهبری سال 53 دیگه، تو 3-4 جلسه اینطور که یادم هست حضرت آقا استلزامات باور به توحید در عرصه زندگی رو مطرح می‌فرمان. خب این باور به توحید چه تغییری ایجاد میکنه تو رفتار ما؟ فرض کنید که حاج آقا مثلا به توحید اعتقاد دارن، من به توحید اعتقاد ندارم، این تو عرصه عمل چه تفاوتی میکنه؟
عدم تبعیت از طاغوت.
احسن. یعنی اون کسی که باور به توحید داره، یکی از استلزامات توحید نفی طاغوت،
حاکمیت از آن خدا میگه.
احسن. ببینید بر اساس تفکر توحیدی، یه موقع ما یه مقاله نوشتیم جریان شناسی سیاسی در قرآن کریم، و اونجا اومدیم این رو از آیات قرآن استفاده کردیم، گفتیم ما بر اساس تفکر توحیدی یک تفکری داریم که تو اون تفکر حاکمیت خداوند اصالت داره. در مقابل حاکمیت خداوند تعبیر قرآنی چیه؟ حاکمیت احسن. طیبل به طاغوت، واژه که طاغوت توی قرآن به کار رفته، میدونید ناظر به یه شخص عادی به کار نرفته. مثلا اون آیه شریفه که هر روز تلاوت میکنیم، الله وزیر الذین آمنو یخرجو من والذین کفرو اولیاءشون طاغوتن. اولیاء، شما طاغوت هر جا توی قرآن میبینید ظاهرا به اون سران و سردمدارانی که محورن، به اینها طاغوت اطلاق میشه، درسته؟ پس در ببینید این ابتداء شروع یه بحث جدی سیاسیه دیگه. باور این که شما در حاکمیت طاغوتی نفس میکشید یا در حاکمیت، در قالب حاکمیت خداوند، چقدر تبعات میتونه داشته باشه. یعنی توحید وقتی وارد استلزاماتش میشیم، اولین استلزاماتش استلزامات سیاسی کاملا هم بحث حاکمیت طاغوت و حاکمیت خداوند و دیگه، همینطور که این گسترش پیدا میکنه بحث دیگه زیلش مطرح میشه، مثلا بحث منافقین توی این زیل این مطرح میشه، بحث کفار و این بحث دیگه زیل این مطرح میشه و احکام مربوط به اینا احکام سیاسی اجتماعی. رضا باور به توحید مستلزم، من به نظرم این توحید در مقابل تفکر توحیدی تفکرات دیگر رو میشه تعریف کرد. یک تفکر، تفکر اومانیستی، اومانیسم،
زیل حاکمیت،
میخوام عرض بکنم در مقابل حاکمیت خداوند حاکمیت طاغوته. حالا جلوه های حاکمیت طاغوت چیه؟ یه موقع حاکمیت مطلق انسان، انسان حاکم، این مبناش اومانیسمه، درسته؟ یه موقع حاکمیت انسان، بله، و حاکمیت انسان و خدا، دوتاش در کنار هم در عرض هم دیده میشه، نه در طول هم.
بله؟ داریم؟ به چه عنوانی داریم اینو؟ اونو مثلا به عنوان اومانیسم داریم، اونو به چه عنوانی داریم؟
اینو همین، اگر شما در عرض الان اون دیدگاهی که در عرض حاکمیت خداوند قائل به مشروعیت برای مردم هم هست در کنار خدا، این حالا برسیم تو بحث مشروعیت. شما ببینید میگید مشروعیت اگر در کنار مردم، در کنار خدا، بگید مردم اصالتاً مشروعیت دارن، این لازمش این میشه، خدا میتونه اراده بکنه، مردم هم میتونن اراده بکنن. البته یه دیدگاه تلفیقی هست که این رو نمیگه، که من بعداً توضیح میدم اینا، اون دیدگاهی که اینطوره، این ما یه نظریه داریم آقای مهدی حائری یزدی تو کتاب حکمت و حکومت مطرح کرده، نظریه وکالت فقی. اون نظریه وکالت فقی به یک نوعی این دوتا رو چیز داره، در کنار هم و حکومت های دیگری که مثلا عرضم به حضورتون، حکومت های طاغوت دیگری که میشه تصور کرد، یعنی یک مبنای برحق وجود داره، در کنارش دیگه نظام های مختلفی رو میشه تعریف کرد که اینا تو مسیر طاغوت قرار دارن، تو مسیر انحراف قرار دارن.
غیر از این دوتا دیگه چی میشه تصور کرد؟
ببینید بعضی جا مثلا اونایی که اصلا کاری به خدا ندارن، مثلا لزوماً هم اومانیست میسازه، مثلا کمونیست ها، ببینید کمونیست ها اصلا برای انسان اراده‌ای در مقابل جبر که اقتصاد وارد میکنه اصلا اراده‌ای قائل نیستن، میگن انسان مجبور، میدونید مارکسیست ها انسان رو مجبور میدونن، مجبوره به چی؟ میگن که اون چیزی که اصل روابط تولید اقتصاد رو اونا اصل میدونن، بعد زیربنا اقتصاده، بعد افراد تحت تأثیر این چیز هستن و از خودشون اراده ندارن، بعد اون حاکمیتی که شکل میدن بر اساس حاکمیت است که بر اساس روابط تولیدی شکل میدن.
حتی بله؟ حاکمیت انسان خدا چی میزن؟ این یعنی در
مثال زدم حاجا،
یعنی که در مقابل هم، یا مثلا
در کنار هم نه در طول هم. ما خیلی بعضی ها که مطرح کردن اندیشمندان مسلمان در طول هم
مشکل
نداره، منتها در کنار هم،
در عرض هم.
بله، حالا برسیم، میگم تو بحث مشروعیت بعضی از بحثاش مطرح میشه. عرضم به حضورتون یکی از اصول اعتقادی ما دوستان بحث امامته، بحث امامت، که امامت یه چیز کاملا از نظر شیعه سبه سیاسی داره. یکی از اصول اعتقاده اون مثلا معاده. دوستان ببینید تو بحث معاد یه آیه قرآن داریم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی روز قیامت ما افراد رو یوم ندعو کل اناس به امامهم، با امامشون محشور میکنیم. امام هم عرض کردیم تو قرآن بار مثبت و منفی نداره، ائمه الکفر، ائمه الهدى، یعنی روز قیامت این خیلی مهمه. تو این دنیا شما پشت سر کی حرکت کردید؟ این مبدا میشه برای روز قیامت به شما پاداش و عقاب داده بشه. این میدونی نظیر چیه؟ اون روایتی که از امام در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام نقل شده، در کتاب محاسن برقی شبیه همین روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده. امام فرمودن بنی الاسلام، حالا این به شکل‌های مختلفی هم هست، حالا چند تا روایت داریم، من یکیشو عرض میکنم. روایت اینطوره: بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الحج و صوم و الولایه. قال زراره فأی ذلک افضل؟ حضرت فرمودن چی؟ فرمودن بعد من اینو حضرت چی فرمودن؟ فأی ذلک افضل؟ حضرت فرمودن الولایتو افضلهن. چرا؟ لأنها این تعلیلش مهمه، لأنها مفتاح کلید ورود به سایر اعمال ولایت. نماز بی ولای او
نمازی
عبادتی است بی وضو. مرحوم آقا سیر میخوند کاری از خودش بود، مرحوم آقا سیر یا از جای دیگه گرفته؟ بله از خودش. نماز این همینه که کلید ورود به سایر اعمال. در ادامه در ادامه روایت اینطور آمده: اگر کسی تمام شباش رو شب زنده داری بکنه، این خیلی عجیبه ها، تمام روزاش رو روزه بگیره، هر سال حج انجام بده، تمام اموالش هم صدقه بده، اما یه چیز نداشته باشه، ولم یعرف ولایت ولی الله، همه اونا رو داره اما این یکی رو نداره، ولم یعرف ولایت ولی الله. بعضی میگن آقا ولایت ولی خدا یعنی در حد اینکه دوست داشتن و این چیزا، اینا دیگه بحث سیاسی نیست. حضرت در ادامه فرمان فی و والی، معرفت به ولایت ولی خدا پیدا بکنه، یو والی یعنی پشت سر امام حرکت بکنه، و یکون جمیع اعمالهی به دلالتهی لعلی، و تمام اعمالش دلالت یعنی اشاره، و تمام اعمالش هم به اشاره امام باشه. این مگه چیزی تو سیاسته؟ حضرت فرمودن اگر همه اونا رو داره اما این یکی رو نداره. حضرت فرمودن ما کان له علی الله حق فی ثواب، روز قیامت این شخص هیچ ثوابی از اعمالش نمیذاره. خیلی عجیبه، یعنی معاد عالم قیامت گره خورده به بحث سیاسی به نام ولایت. ولایت هم نه به معنی دوست داشتن، به معنی اینکه مطیع امام باشی، پشت سر امام حرکت بکنی. این در حوزه عقاید ما که اگر بگردی شما، اگر اون بحث سیاسی رو ازش بگیری دیگه اصلا این اصول اعتقادی ما دیگه اصول اعتقادی اسلام نیست. اگر اون جنبه‌های سیاسی رو در حوزه عقاید از دین بگیری، این دیگه دین اسلام نیست، یه دین دیگر است.
شما ببخشید به دلالتی لهو علیه منظور یعنی در حوزه فردی اجتماعی داره؟
هر جایی امام چیزی فرمود مطلق دیگه، بله
خب ممکنه
از همین استفاده کرده فردی باشه. خب حوزه فردی برای معصوم که ما معتقدیم که معصوم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فقهای ما فرمودن این اولی الامر فقط معصومین شامل میشه. بعضی از فقها دارن میگن که شامل ولی فقیه هم میشه، بعضی آقای میگن نه، میگن فقط شامل معصوم. چرا؟ چون اطاعت از معصوم اطاعت مطلقه، حتی تو مسائل فردی اگر معصوم فرمود باید این کارو بکنی، باید بگه سمعا و اطاعه.
نه، عرض بنده اینه که اون اینجوری نمیشه به این آیه استناد، به این مثلا روایت استناد کرد، چون ممکنه که بگی که خب معصوم مثلا منظورش این بوده که در حوزه فردی متبعیت از معصوم بوده.
نه اطلاق داره،
نه نه یعنی شیوه و سیره معصوم در حوزه سیاست نبوده باشه.
خب نه، خب در حالی که میدونم ورود پیدا که حالا به کدوماش مقدسم، اگه به خود روایت باشه، خود روایت که مطلق داره میفرمه و جای دیگه هم مطلق داره، مثلا این قول الامر تو آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول، این اطاعت مطلق اومده، یعنی تو هر چی شما یک جا پیدا بکنید که ولایت اهل بیت رو قید زده باشه. یا ولایت رسول مکرم مثل. فقط یه بیت داره که خداوند میفرماد که اگر یک جایی تو بخوای در مقابل حکم خدا چیز بکنی رگ گردن بکنی، یعنی ضابطش اینه دیگه، در چارچوب حکم خدا هر جایی بود. خب اینا نمیشه یه مؤمن
یه مسلمان هم
این مؤمنه خب این یک صلواتی خلق بده.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینم دیگه دوستان خیلی توضیح نمیخواد، در حوزه احکام هم همینطور، ما الا ماشاءالله احکام داریم که اینها سبه سیاسی اجتماعی داره و اگر اینها رو شما از دین بکنید دیگه چیزی برای دین دین میشه. لذا شهید مدرس میفرماید سیاست ما عینه، نمیگه دو تا چیزه، میگه اصلا اینا در هم تنیده یکی هستن، عین هم هستن. یعنی اگه شما این رو ازش گرفتی، این اصلا یه چیز دیگه میشه دیگه، این دین دین اسلام نیست، این عینیت دارن اینا. در حوزه احکام یه کتابی چاپ شده، میدونید جهاد امر به معروف و نهی از منکر دیگه مستلزم. ما حتی جالبه تو نجاسات، احکام نجاسات، ما یه حکمی داریم نجاست کفار. این حکم نجاست کفار، این فلسفه نجاست کفار چیه؟ شما ببینید تو آیات قرآن چقدر قرآن داره هی پرهیز میده که مسلمان ها اگر با کفار مذاکره هم دارن مذاکره بکنن، اشکال نداره. اما تولی این رابطه ولایی بین کفار و مسلمین اینه که ازش نشده، یعنی یه مودت قلبی توش باشه، یک رابطه اینگونه، و الا وجود یک رابطه اینها مشکل. حالا این حکم نجاست کفار، این حکم فلسفه‌اش چیه؟ مثلا حج، احکامی که ما تو حج داریم، نماز جمعه، جماعت و عیده و الا ماشاءالله. فقط یه کتابی من معرفی به این بهانه میخوام معرفی بکنم، یه کتابی هست امر به معروف، اینو دوستان اگر بخونن کتاب خوبیه، امر به معروف و نهی از منکر. بله در حوزه احکام یه حکم امر به معروف و نهی از منکر. این کتاب رو کی نوشته؟ این کتاب رو آقای مایکل کوک نوشته.
آفرین.
دو جلد کتابه، این مسلمان هم نبوده.
از کجا در آورده؟
نه در آوردن نبوده، این حالا بله. این مایکل کوک 1700 تا که خودش نوشته، 1700 تا کتاب شیعه و سنی رو خونده این کتاب و 12 سال رو امر به معروف و نهی از منکر کار کرده. بله 12 سال، 12 سال کار کرده. این خیر، ما رساله دکتری الان یا رساله سطح 4 حوزه که نوشته میشه الان شما ببینید نهایتاً خیلی منبع ارجاع بدن 2300 هست، ولی این یه دغدغه‌ای براش پیش اومده بود مایکل کوک که تو مقدمه کتابش میگه چرا من این رو نوشتم. ایشون تصبین از بیرون وقتی داره امر به معروف و نهی از منکر رو بررسی میکنه، این 1700 تا کتاب رو خونده، تلقیش اینه که امر به معروف و نهی از منکر در شیعه و اهل سنت یک فریضه سیاسی اجتماعیه. اینها فرمودی حتی سبقه های حکومتی این فریضه را یه جایی اومده از کتاب اندیشمندان اسلامی اومده بحثشو من، یعنی یکی از خارج از دین، این که دیگه نمیخواد به دین تعمیل بکنه، تلقیش از دین اسلام تو امر به معروف و نهی از منکر همینه که این فریضه کاملا سیاسی اجتماعی. این بله ترجمه شده، ترجمه شده به همین آستان قدس رضوی یا دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ کرده، دو جلد. تو مقدمه کتابش میگه چرا این کتاب، این مقدمه کتابش خیلی جالبه، برای بالای منبر خیلی خوبه. یه موقعی شما در مورد امر به معروف هست، الان تو کشور ما بعضی میگن دخالت در امور دیگران امر به معروف، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این مقدمه کتاب رو بخونید چه انگیزه باعث شد ایشون این کتاب رو بنویسه، خیلی جالبه.
همون کتاب امر معروف و نهی از منکر،
بله اسم کتاب هم چاپ شده،
ترجمه‌ای که
دانش نویسنده یادم نیست مترجمش، ولی همین آستان قدس رضوی یا دانشگاه علوم اسلامی رضوی یه تردیدی الان دارم، ولی بزنید میاره مایکل کوک. اون مقدمش تو اینترنت هست دوستان که توضیح میده چرا این کتاب، بعد از کلاس. در حوزه اخلاق هم دوستان، در حوزه اخلاق هم ما بسیاری از احکام اخلاقی داریم که سبه فردی داره. مثلا کتاب هلیت المتقین اگه دوستان ملاحظه فرموده باشن، کتابیه که بیشتر ناظر مباحث اخلاقی فردیه. مثلا شما انگشتر عقیق دست بکنید این چه اثری داره؟ بله
من
بله همین آداب رو بله این بیشتر ناظر به اخلاق فردیه بیشتر، ولی داره بعض از مسائل میگم. مثلا شما بچه دار میشه عینه میخواید بکشید یا ازدواج میخواید بکنید، شما تو ازدواج مثلا شما شب زفاف مثلا چه دعایی خونده بشه، چه حرکات و سکناتی، اینا همش کجا منطقه. ما یه بخشی از حوزه اخلاق هم داریم که اینا سبقه سیاسی اجتماعی داره. مثلا این کتابی که آیت الله جوادی آمدی مخورتی و حیات مخورتی و دوستان، این کتاب خیلی جالبه، هرچند که به خودشون اذعان دارن که حالا این کتاب باید کامل بشه دو چه اینها، ولی خیلی عالی از این جهت که نشون میده بخش زیادی از احکام اخلاقی که ما داریم ناظر به مسائل جامعه و سیاست و اینهاست. توصیه‌های علی علیه السلام، توصیه‌های اخلاقی که علی علیه السلام تو نهج البلاغه در کتاب به حاکمان زمام دارن، اون توصیه‌ای که به مردم دارن در قبال حاکم، اینا همش اخلاقیه، اینا هم جز دین ماست. نه فرمودید پس ماهیت دین ما یک ماهیت سیاسی. بعد حالا غیر از این بحث عرضم به حضورتو سیره پیشوایان دین ما هم اینم مؤیدی بر همین نکته است. پیشوایان منظورم انبیای الهی دیگه، بفرمایید اهل بیت علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، انبیای الهی سلام الله علیه، و عرضم به حضورتون علما. تو بحث سیره پیشوایان دین، تو بحث انبیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام، یکی از کسایی که خوب کار کرده، حالا یه مقدار تو جریان چپ ایشون تو بحث‌های سیاسی و اینها، ولی این کتاب تاریخیش کتاب خوبیه، آقای رسول جعفریان. آقای رسول جعفریان در حوزه بحث سیره سیاسی انبیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام خوب کار کرده. یکی از کتابایی که داره حیات فکری سیاسی امامان شیعه، احسن طیب الله، از آقای رسول جعفریان، خیلی کتاب خوبیه. یعنی تک تک اهل بیت علیهم السلام رو آورده و بعد عرض کردم فارغ از گرایشات سیاسی که ایشون داره، ولی این کتابش کتاب، یعنی سیره سیاسی امام باقر علیه السلام، شاید ما کمتر بهش توجه داریم که امام باقر علیه السلام کجا کار سیاسی کردن، امام صادق علیه السلام و اون جایگاه بحث تقیه تو سیره ایشون، امام موسی کاظم علیه السلام، همینطور اینا رو آورده. از این جهت که هر امام رو به صورت مستقل بحث کرده خودش،
خود انسان 250
ساله. بله احسن، آفرین، احسن. بله این کتاب انسان 250 ساله، اون چند بوشی که حضرت آقا اونجا مطرح فرمودن اونم خیلی هست. بحث علما، یه کتاب من معرفی میکنم، واقعش من تا حالا کتاب از این بهتر و مناسبتر تو این بحث ندیدم. یه کتابی هست، حالا بنده مطالعاتم کمه، میگم ندیدم نه اینکه نیست، یه کتابی هست بس کتاب مرجعیت و سیاست. این از کتاب این بنا بود یه موقعی کتاب درسی حوزه بشه، نمیدونم شد یا نه،
کتاب مرجعیت و سیاست.
بله این از آقای علی نبی، علی نبی ذبیح زاده. این تا حالا 5 جلدش دوستان چاپ شده. خیلی این میدونید چطور بحث میکنه؟ از آغاز، بله از آغاز عصر غیبت، مثلا فقهای ما، علمای ما چطور وارد سیاست میشدن و مبنای فقهی که پشتوانه اون ورودشون بوده چیه؟ این از این جهت بوده، هم این که چطور ورود پیدا میکردن و اون مبنای فقهی پشتوانه چیه. مثلا بحث میکنه ایشون که در زمان حاکم، یه جلدش اختصاص به آیت الله بروجردی داره، چون آیت الله بروجردی خیلی محل سواله که ایشون چه وارد سیاست میشد یا نمیشد، یا اگر میشد مثلا چرا شهید نواب صفوی رحمت الله علیه زمانی که میاد پیش آیت الله بروجردی، آیت الله بروجردی از ایشون هیچ حمایتی در قیامش نمیکنه، بلکه یه جایی هم نهی میکنن و حتی نقل میکنن که یه جایی حضرت امام خطاب به آیت الله بروجردی عرض میکنن که آقا الان که دستگیر شده ایشون احتمال اعدامش هست، شما ورود پیدا بکنید. ایشون احتمال نمیداد که این شهید نواب صفوی رو اعدام بکنن، ورود پیدا نکردن. ولی بعضی تلقیشون اینه که ایشون ولایت فقیه رو قبول نداشته و از چون قبول نداره توی مسائل اصلا ورود پیدا نه، اینطور نیست. آیت الله بروجردی، ما علما رو باید تو زمانه خودشون بشناسیم و بدون تو چه شرایطی قرار دارن. ما یه موقع از عاشق علی فنای اشتهاری از شاگردان آیت الله بروجردی خود رحمت کنه دیده بودین شما جواب تو فیضیه درس اخلاق میگفتن، ما یه موقع از ایشون شاگرد آیت الله بروجردی بود ایشون، ما از ایشون سوال میکردیم که آیت الله بروجردی چرا تشکیل حکومت نداد. هنوز من اون کتاب البدر الظاهر رو ندیدم که تغییرات درس آیت الله بروجردی تو اونجا ولایت فقیه بشه که حکومتی رو هم ایشون پذیرفته. آقای منتظری هم این تغییرات رو نوشته. ما خدمت ایشون میگفتیم، ایشون آخه قبول نداشتن چنین ها. ایشون همین رو میگفتن، میگفتن که شما اگه تو زمانه آیت الله بروجردی بودید متوجه میشدی یه رسالتی داشت آیت الله بروجردی که این حوزه های علمیه رو احیا بکنه. تو زمان رضاخان به شدت این حوزه های علمیه محدود شده بودن، بعد ایشون چند مورد شاهد آورد که رضاخان تا چه حد حوزه های علمیه رو تحت فشار قرار داد. بعد زمان محمد رضا شاه آیت الله بروجردی رسالت خودش رو این دید که حوزه های علمیه رو بستش میده و میده تو این حوزه علمیه هنوز آماده حرکت است. و الا یک کتابی هست از کنان البدر و ظاهر، یه تغییرات درس آیت الله بروجردی که آقای منتظری نوشته. ما تو بحث ولایت فقیه یه استدلال عقلی آوردیم از آیت الله بروجردی در اثبات ولایت فقیه در حوزه حکومتی، بحثاشو داشته متا تو هم مقام عمل.
حالا اون کتاب مرجعیت سیاست گفتید که تو حوزه میخواد بره چه وقته
چیه؟ چه وقته؟
چه وقتی از حوزه میخواد وارد بشه؟
این پنج جلد آقا جاقا یه زمانی ایشون توی جلساتی مطرح شد، متا گفتن چون حجمش زیاده این باید یه طور مدیریت بشه، بعد این دیگه خلاصه بشه و اینا دیگه نمیدونم ایشون خلاصه شو نوشت. خلاصه هم نوشته بشه آجا یه جایی برای ما طلبه ها بعد قانع کننده نباشه، یعنی مطلب رو وقتی ذهن بشه از اون حالت اولش در بیاد شاید همین باعث شده باشه منصرف شده باشه، چون خیلی عالمانه نوشته مستند کرده اینها رو
در قید حیات هنوز.
آره
جوان
ببینید اینها حالا بعضیاش میتونیم به عنوان ادله ذکر بکنیم، یه جایی به عنوان شواهدی که نشون میده دین ما توش سیاست حضور داره. بله بله من میخواستم برسم عدله و شواهد. گاهی وقت اینطور میشن عدله و شواهد. بله بعضی میتونه به عنوان دلیل باشه. اما دوستان خب این جریان جریان نیست که انقلاب ما با این جریان پیوند خورده، جریان خط امام رهبری اینا همه تو این راستا تعریف میشه. اما یه تفکری هم هست، دو تا ازم جریان تو کشور ما هست این بحث رو داره دامن میزنه، دو جریان کلی از کردم اینا همه خیلی هاشون دوباره زیر شاخه میشن. یک جریان، جریان سکولار دوستان، جریان سکولار. من اول سکولاریزم رو تعریف کنم اینجا دیگه می نویسم حالا نویستیش چون خیلی تکرار میشه. سکولاریزم در لغت، بله در لغت سکولاریسم به چه معناست؟ به معنای دنیوی گرایی، عرفی گرایی. اینا دوستان دقت بکنید، اینا خیلی دنیوی ناسوتی شدن در مقابل چی؟ ناسوتی شدن لاغوت و معانی از این قبیل به کار رفت. اما در اصطلاح سکولاریسم سه تا معنا حداقل، حالا حقیر سه تا معنا ازش دیدی استفاده شده. یکی به معنای جدایی دین از دنیا، این یه طرف. یه عده فکر میکنم یه بحث سکولاریست تو بحث انسان شناسی یه ابعادیش اشاره شده، یه عده جدایی دین از دنیا، یعنی آقا روز یک شنبه که میشه شما بیا داخل کلیسا عبادتتو بکن، با خدا ارتباط بگیر، اما دیگه وقتی اومدی بیرون از کلیسا دنیای خودت، دنیا برای خودته و خودت باید طبق دین مدیریتش بکنی، دیگه اونجا دین حضور نداره. یکی جدایی دین از هی گفتی چی؟ از اجتماع. این میگه عرصه دین فقط شامل چی میشه؟ عرصه های فردی میشه و شامل عرصه های اجتماعی نمیشه. این هم یک تعریف. یک تعریف هم جدایی دین احسن از سیاست دیر، که این سیاست بیشتر میره سراغ شاید اون معنای خاص سیاست، چون اینجا ازش این جدا کردی، جدایی دین از سیاست. این سکولاریز به این سه معنا استفاده میشه. دوستان شنیدید بعضی از این سکولارها میگن حکومت ما باید عرفی باشه نه شرعی. نمیدونم، میگن ما باید به سمت عرفی شدن حکومت پیش بریم. اینجا نوشتم عرفی گرایی، این به این معناست. عرفی گرایی در مقابل، یعنی ما نباید حکومت مبتنی بر شرع باشه، باید مردم، اگر میگم اینجا زمینه فراهم بود، مثلا اون کلیپر رو من نشون میدادم، مثلا این خیلی قشنگ میتونستی چیز بکنید. نمیدونم تو ایتا و اینها نمیشه.
دوستان نظر معصومه هست رو
بکنید. بله
نه
گروه داره، مثلا
گروه داره حجمش کلیپ. مثلا این سخنرانی آقای حسن یوسف اشکبری رو براتون میفرستادم، این از عمق وجود ببینید اینا چی میگن. مثلا این بحث عرفی گرایی، اینا این تعابیر رو به کار میبرن، میگن حکومت باید عرفی باشد نه شرعی. جمهوری اسلام میگن اشکالش اینه که رفت به سمت شرعی، یعنی این که از دین اتخاذ میشه و مشروعیتش رو از دین. و حالا سکولاریسم، حالا این ببینم اگه یه چیز شد براتون، اگر هم نشد دوستان قوم یه موقع تشریف دارن یا اینجا، آها اینجا اگر فلش دارید به من بدید، من لپتاپم اینجا هست، من براتون میریزم تو لپتاپ براتون. پس یک جریان، جریان سکولاره. دوستان مبانی سکولارها، مبانی سکولارها رو هم یه اشاره بکنیم. مهمترین مبنای سکولارها چیه دوستان؟ با توجه به این بحثایی که تا حالا داشتید تو طرح ولایت، مهمترین مبنای سکولارها رو گفتید چیه؟ احسن، هومانیسم. اینم یه بار حالا استثناءا هومانیسم. ببینید هومانیسم من گفتم دو تا معنا داره، ما یه معناش رو اصلا کارش نداره. یک معناش به معنای محوریت انسان، انسان باید محور هر چیزی باشه. خب این محوریت انسان در چی؟ در حق وضع قانون. قانون اصالتا متعلق به خود انسان. اساسا میگم ما بالاتر از انسان موجودی نیست که صاحب حق باشه، حق از خود انسان شروع میشه. حق وضع قانون، مثلا حق تعیین مجری قانون یا حاکمان، اینا همش میگن اینا برمیگرده به خود انسان. اینا فرمودید این نگاه، نگاه اومانیستیه. این من عرض کردم این نگاه اومانیست در مقابل کدوم اصل اعتقادی ماست؟ در مقابل خدا محوری، تو که لازمه توحید، خدا محوری. دوستان من یکی دوتا از این مسادیدش رو خدمتون عرض بکنم، از چون این مهمه. این اومانیست شاید شما تعجب بکنید، بگید یه نفر مسلمان مگه میتونه اومانیست بشه؟ به من نمونهش رو خدمتون عرض میکنم. تو لیبرالیست دوستان، ببینید امروز دیگه دستمون داره میره به این چیزای انگلیسی،
اسمی
ببرید. لیبرالیسم اشکال نداره. ببین لیبرالیسم از چی گرفته شده دوستان؟ اینو دقت بکنید. لیبرالیسم از لیبرتی. لیبرتی یعنی چه؟
آزادی.
یعنی آزادی. دوستان مقدس‌ترین مفهوم در تفکر اومانیسم مفهوم آزادیه. شما کتاب‌های فلسفه سیاسی اینها رو که اصطلاحات سیاسی رو اومدن بحث کردن، اون مبانی رو بحث کردن، شما ببینید اول آزادی رو بحث می‌کنن بعد عدالت رو. یعنی حتی مبنا می‌خوان برای عدالت پیدا بکنن، ملاکش آزادیه. چیزی عادلانه است که ما رو به آزادی برسونه، آزادی ما رو محدود نکنه. هر چی آزادی ما رو محدود کرد، این میشه غیر عادلانه و ظلم. از مفهوم آزادی اینقدر قداست بده. شما میگم این طلبه این فایلش رو در اختیار قرار دادن، ببینید چقدر تو صحبت‌ها شما این رو دارید هی دارید میشنوید ازش. یه جایی میگه آزادیه،
مفاهیم دیگه هم داره، مثلا فریدم، فرقشون با اونا چیه؟
بله بله، حالا اون رو میگم آجا. بله، ازم به حضورتون چه از میگه یه نکته
یعنی کرده
بله،
صحبتی که میشه در مورد دیگاری بشین رو میگه
اونو که عرض کردم. بله، میخواستم عرض بکنم. آره، شما میبینید همش برمیگرده به این. ببینید دوستان، تو تفکر لیبرالیسم فردگرایی یا میگن ایندیویدوالیسم، مهمترین مبناش فردگرایی، یعنی فرد اصالت داره، همه چی باید به فرد برگرده، آزادی از آن فرده و فرد باید مطلق آزادی رو ازش برخوردار باشه. فقط یه چیز میگن، آزادی انسان مطلق است مگر اینکه چی؟
آزادی دیگران
رو محدود کنه. این جمله کلیدیه تو تفکر اومانیستی. انسان آزاد است مطلقا، فقط جایی که آزادی انسان رو محدود میکنه میتونه بیت بخونه.
نسبیت انجاریمون
بله؟ احسن. بله، یعنی به یه جایی میرسه که آخر شما این اصلا لیبرالیسم، مبنای اول لیبرالیسم که اصلا میده اون بحث نسبیته، بحث پلورالیسم و تکثرگرایی معرفتی آخرش ختم به این میشه. من این رو شما ببینید، مثلا تو صحبت آقای اشکوری هست، چندین بار میگه آزادی انسان رو فقط و فقط آزادی دیگران محدود میکنه، در حالی که فقهای ما اومدن چیزهای دیگری رو اومدن، محدودیتهایی رو گذاشتن غیر از اون چیزی که آزادی دیگران رو محدود میکنه. این رو من اینا رو جزء دین دیگه، جزء چیزهایی که وارد دین شده میدونم. حالا من چند مصداق عرض بکنم دوستان، نمونه های عینی شو ببینید. آقای اکبر گنجی یه موقعی راجع به ولایت فقیه بحث میکرد، اینا ببینید چقدر بحثا به هم ارتباط داره. تو کشور ما آقای اکبر گنجی که میشناسید، یه زمانی تو وزارت بله احسن، آقای اکبر گنجی تو یکی از صحبتاش از یک کلیسای خارج از کشور بیرون اومد، گفت حقوق بشر تو ایران داره پایمال میشه و اینها، به ویژه حقوق اقلیت‌ها، و یکی هم گفت حقوق همجنس بازها. خب ما باشیم میگیم آقا همجنس بازی یکی از احکامیه که فقه شیعه توش اتفاق نظر داره، من اگر مورد چیز نداره که، یکی از موارد فقهای ما با این اختلافاتی که تو بعضی از مسائل دارن، ولی تو این مسئله اختلافی نیست. خب ایشون میگه چرا، میگه تو جمهوری اسلامی یه دست خواست انسان، یعنی فرمودید خواست انسان، اینو میگه ملاک تو بحث اومانیسم خواست افراد ملاکه، انسان هرچی ما احسن. بعد این بحث همجنس، اینو میخوام عرض بکنم، بعد میگن این همجنس بازی چون مبناش همجنس گرایی، و میگن که امروزه یکی از چیزهایی که ثابت شده یکی از نیازهای طبیعی همین بحثه. من یه موقع این حرف آقای اکبر گنجی رو گفتم، ببینید یه نفر مسلمان گاهی وقت به اینجا میرسه، ببینید سکولاریسم اگر مطرح بشه، مبانی سکولاریسم، فکر نکنیم ما فقط سیاست رو میبازیم، ما اخلاق رو هم میبازیم. الان شما با این مبنا میرید پیش مشاور، میگید من افسردگی دارم، به شما گناه رو تجویز میکنم برای اینکه از افسردگی، این با مبانی سکولاریسم. ما یکی از کارهایی که تو تره ولایت باید بشه اینه، مثلا فلسفه، مثلا همین روانشناسی، فلسفه اقتصاد، یعنی همین بحثا رو استمرارش حالا بیاد تو حوزه‌های رشته‌های علوم انسانی. من همین نکته آقای اکبر گنجی رو دوست دارم، اومدم چیز خدمت اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور بودم تو یکی از استان‌ها، بعد اونجا من این نکته رو مطرح کردم. بعد از کلاس یکی از اساتید اومد گفت آقا من گروه روانشناسی اینجا هستم و چند سال هیئت علمی ام. بعد گفت آقا اکبر گنجی درست میگه، میگه الان یکی از نیازهای طبیعی انسان مشخص شده، نیازهای نیاز طبیعیه و اگر قرآن الان نازل میشد قطعا تایید میکرد، چون قرآن نازل به چیز تاریخمنده. همین اشکالی که آقای کدیور هم مطرح کرده که احکامی که توی قرآن اومده زمانمنده، که اشکال دوم تو چه، بعد این رو مطرح کرد. بعد من یه مقدار در مورد همین بحث قوم لوط و اینا با هم صحبت کردیم که اینا چطور شد که تو قوم لوط این عمل نامشروع یه عمل جائز قرار داد شد و جا افتاد تا توجیه پرش پیدا بشه که توی قوم جا نمیفته. بعد اینا رو با هم بحث کردیم اینا، بعد بهشون گفتم، گفتم حالا این نکاتی که با هم بحث کردیم تو کلاسات هم میگی، ایشون گفت این نظریاتی که امروزه ما تو روانشناسی داریم عمدش میگو پایش بر همین اساسه، نظریه تکاملی فروید و داروین، نظریه داروین و اون میگفت که وقتی اینا میاد یه پیجی هست تو اینستاگرام اگه خواستید مراجعه بفرمایید، یه پیجی هست برای خدا ناباوران، آتئیست ها، بزنید خدا ناباوران اونجا سرچ بکنید، بعد اولین چیزی که میاد پیج خدا ناباوران. ما ارتباط این بحثا رو با بحثای مبنایی خیلی راحت، مثلا بحثای روانشناسی که ارتباط برقرار میکنه با اونا. لذا دوستان ببینید اگر ما رفتیم سراغ بحث اومانیست، اخلاق رو هم میبازیم، یه اخلاق فقط بحث سیاه تو همه حوزه ها شما به یه نسبیتی میرسید که هیچیه، چون هیچ ملاکی وجود نداره، ملاک ثابتی که خودتون رو بتونید با اون بسنجید. من لازمش این میشه که هر نوع نگاهی رو بپذیرید. بعد میگه که امروز علم این رو میگه، پس آیه میگه قرآن رو باید برای اساس الان باید اگر نازل میشد برای اساس. این یه مبنای اومانیست. بفرمایید
چه
فرقی
بین
سکولاریسم و لائیسیته
هستش؟
آه،
احسن.
چی؟
اینو الان عرض.
لائیسم، سکولاریسم میگن، یه عده میگن سکولار، یه عده میگن لائیکن.
آره لائیک.
این چند تا در مورد این واژه چند تا نظر وجود داره. اصلا این استفاده که میشه یه عده این دوتا رو یکی میدونن. حتی تو بعضی از کتابا ببینید به جای هم استفاده میکنن،
یعنی دین نباید وارد سیاست و دولت،
از این جهت مشترکن، منتها به یه دقتی این دوتا یه تفاوتی دارن. سکولاریسم به معنای جدایی دین از سیاست یا جدایی دین از اجتماع. لائیسم حکومتایی که لائیستیه میگن چی؟ لائیک. رضا خان مثلا حکومتش لائیک تحت تاثیر آتاتورک یه زمانه قرار گرفت. اینا چیه؟ ضدیت دین با سیاست و اجتماع، ضدیت، نه فقط بحث جدایی. ببینید یه نمونه عینیشو من بگم، دوستان اینا ترکیه رفتن یا نه؟ ما یه سفری رفتیم ترکیه، خدا انشالله قسمتتون نکنه. بله یه بار رفتیم یه سفر علمی سیاسی و اینا، سفر تفریحی نبود. اونجا ما رفتیم یه دانشگاهی، گفتن آقا گفتن که اینجا میخواید بیاید دیگه شما مؤمن نمیتونید تو این دانشگاه بیاید. این دانشگاه زیر نظر لائیک ها بود توی ترکیه، هنوزم دانشگاه زیر نظرشون هست. لائیک ها میگن مظاهر دین تو جامعه اصلا نباید وجود داشته باشه. دزا اونجا به ما گفتن باید اینجا کچلوار شما بپوشید برید اونجا دانشگاه بازید. بعد تو اون دانشگاه شما میرفتی اصلا یک فرد محجبه رو اجازه نمیدادن تو دانشگاه باشه. بعد بعضی از دانشگاه ها میرفتیم بازید که این زیر نظر دولت ترکیه بود، که این دولت سکولاره. بعد ویژگیش اینه، میگه آقا تو این دانشگاه هر کسی میتونه بیاد، یه کسی میتونه حجاب داشته باشه، یه کسی میتونه نداشته باشه، همه اینها بر خودش عرضه شده و خودش چیزه، یعنی هم بحثایی که، بعد شما هر کدوم از اینها میتونه باشه. بعد اونجا میبینی آدم محجبه اند حجاب، یکم میدیده غیر محجبه غیر محجب و مثلا نه این نه چون ضابطه داره، یعنی پوشش توی کشورهای مختلف پوشش یه چیز داره، حتی توی کشورهای لالی این تفاوتش اینو داره. یه عده در یه عده قائل به تفاوت نیستن بین دو واژه، یه عده قائل به تفاوت
لایس
بله لایس.
یه سوال مقابل اومانیست توی انگلیسی چیه؟
چی؟
میخوام بگن مقابل اومانیست چی رو چیزی دارم؟
مقابلش خدا محور نمیدونم
تئو چی میگن؟
نه تئولوژی تئوکراسی اون نوع حکومت رو جواب در مقابل دموکراسی میگن تئوکراسی. تئو یعنی خدا، ولی اینجا در مقابل اومانیست نمیدونم مثلا یه واژه که ای که متضاد با این باشه نمیدونم.
الان
بازی هم
بود اومانیست
فرقش با سکولاریسم چیه؟ اون یکی از مبانیشه، اومانیست یکی از مبانی سکولاریسم یه مبناست، بله یه مکتب است. یکی برگ فرق
زرگی هم نباید این رو قبول کنم.
بله احسن آفرین. لذا من عرض کردم خود سکولارها یه شاخه نیستن، یه تعدادشون دین رو از دنیا کلا جدا می‌دونن، یه دین از اجتماع از نهله‌های مختلفی. ما الان بعضی از جریانات سکولار داریم واجا که اینا همدیگر رو چیز میکنن، تکفیر میکنن چون مراتب داره. بله ما سکولاریسم پنهان داریم، مثلا سکولاریسم پنهان سکولاریسمیه که تشخیصش فوق العاده سخته. طرف میگه من حاکمیت خدا رو قبول دارم، ولی وقتی وارد میشی میبینی تبعات حاکمیت خدا یه جای تو این دیدگاه پذیرفته نشده. یعنی فرمون اونها تشخیص اونها خیلی سخته. اگه خواستید من افراد حوزه میشم بعدن یه مثالی میزنم جواب از بعضی از نوشته‌هایی که دارم.
مثلا
یه
دینو قبول داره سکولار، درسته؟
آها سکولار هم دو دسته هستن آقا. یه دسته سکولارهای ملحد بیدین، اونا رو میگن سکولار.
همین نمیشه لایق.
که اصلا هیچ کاری به دین از ابتدا ندارن.
همون لایسم نمیشه.
نه نه آقا. لایسم ضدیت دین باشه. طرف ممکن مسلمان باشه، منتها میگه دین تو عرصه اجتماع و سیاست اصلا ممنوعه، مظاهر دین ممنوعه ورود داشته باشه. مثل رضا خان بعد از دیداری که با آتاتورک داشت اومد ایران. آتاتورک یه فرد لائیک بود، نظامیای ترکیه عمدتاً لائیک هم اومد اونجا، اومد ایران سیاست کشف حجاب رو در پیش گرفت. سیاست کشف حجاب سیاست لائیکه.
آجا این عمیق‌تر از اومانیسم مثلا ریشه‌اش تو اگوسنتریسم نیست که خودگراییه؟
خودگرایی به چه معنی است؟
همون اگو
اونجا. بله
اون حب ذاتی که ما داشتیم یه جای مثلا حب ذات خوب داشتیم، حب خوب داریم حب بد داریم. اینجا مثلا این خودگرایی که معنای بدش هست در مقابل اون خدا قرار میگیره.
این نمیدونم چطور به این پیوند میخوره.
میخوام بگم که مثلا هومانیسم
این مبناست در حوزه تشریح،
اونم یه مبنایی دارن. حالا من نمیدونم حالا تو حوزه تشریح دارن یا نه، ولی خب یه مبنایی
که شما میگید در حوزه تکوین منجر میشه به بعضی از مسائل در حوزه تشریح
تره یه مقدار.
این نمیدونم باید بررسی بکنه جواب ببینیم که لزومن کسی که قائل به اون باشه به اومانیسم.
کسا اینطوری میگن مثلا اومانیسم ریشهش توی اگو.
اینو من ندیدم، اینو ندیدم. شما یه بررسی بکن اگر چیزی رسید تو کلاس بشن. علم مداری یا علم دوستان، علم سکولارها علم رو به چه معنایی قلم داد میکنن؟
تجربه
ساینس. آفرین. اینا رو علم مداری میگن ساینتیست، یعنی علم رو محدود میکنن به حس و تجربه و میگن با حس و تجربه ما میتونیم به اون معرفتی که میخواییم برسیم. یکی هم عقل مداری، عقل مداری یا رشنالیست، اینا دیگه قبلا بوده دیگه تو بحثای چیه. ببینید نقطه مشترک اینا، ما که تو اسلام هم اینا رو داریم، اینا متوره، عقل هم به عنوان یک منابع معرفتی. منطقه ویژگی مشترک این دوتا اینه که اینها با هر کدوم از اینا یا دوتای اینها معرفت رو کامل میدونن و نیازی به منبع معرفتی دیگه نمیدونن سکولارها. لذا یک ویژگی مشترک سکولارها اینه که حجیت وحی براشون این ثابت نیست. یعنی فرمودی ویژگی مشترکشونه که حجت بحثه. یکی دیگه از اصولی که اینها دارن سنت ستیزی. اینا چی میگن دوستان؟ سنت ستیزی میگن ما برای اینکه مدرن بشیم، با دنیای مدرن امروز جلو بیاییم، سنت ها مانع پیشرفت ما هستن. سنت رو مانع پیشرفت میدونن. اگه گفتید منظورشو از سنت مثال بزنید، مثال سنت مثل چی هست که مانع؟ آفرین، یه بخشش آداب و رسوم. یا آقا یه سری آداب و رسوم هست اینا مانع این میشه که افراد آزاد باشن بتونن مستقل عمل بکنن، دوگم میشن. چنده میگن دوگم اندیشی. مثلا سنت ستیزی میگن یکی از اثراتش دوگم اندیشیه، خشکی مقدسیه،
اعتقادات.
بله بله بله. ما ببین یکی از سنت ها میگن مذهب، حالا اون چیزی که برای ما چیز مذهب میگن، مذهب یک امر سنتیه، میگن این مانع پیشرفته. تو بحث سیاسی دوستان میگن شما اگر پایبند به مذهب باشید، یکیش مثلا ولایت فقیه، میگن خود ولایت فقیه، پایبندی به ولایت فقیه باعث عقب ماندگی میشه. نفرم بود پایبندی به امور سنت.
گاز ها دیگه از سکولار داره خارج میشه، زددی میشه.
نه نه، اینا هنوز تو سکولاریسم ببینید ما الان جریان سکولار، جریانات سکولار تو کشور ما خیلی هاشون سنت ستیزن. میگم اینا حالا بعضی هاشون شاید مثلا روشون نمیشه با صراحت بگن، بعضی هاشون اینطوره که تا این مرحله پیش رفتن، بعضی هاشون با صراحت ذکر میکنن اینها. یکی دیگه از اینا دوستان تساهل و تسامح. چقدر فرصت داریم من؟ 25 دقیقه. این رو بس اجازه بدید من سریع عرض بکنم چون میخوام از این بس بگیم. یا تولرانس دوست نوشتم تولرانس، تساهل و تسامح. این دوست اگه گفتید تساهل و تسامح ناش، همین میخوایم برگردیم به اون بحث موانع قبلی. از چه مبانی ریشه میگیره تساهل و تسامح؟
نسبیت.
توضیح بدید آقا چطور از نسبیت میرسیم به اصلا منظور از تساهل و تسامح چیه؟ مدارا تو چی؟ بله حالا در بله. حالا در حوزه مباحث سیاسی تولرانس چی میشه؟ یا تساهل و تسامح.
هر کس مبنای خودشو دیگه با
هم دیگه هر کس با... شما نمیتونید بگید نظام سیاسی اسلام حق، اون نظام سیاسی دیگه ناحق. من خواهش می‌کنم بفرمایید تولرانس حالا چطور شما از مبانی رسیدید به بحث تولرانس؟
اینا توی نسبیت اخلاقی سن و نسبیت داشتن، نسبیت هنجاری بود، نسبیت فرا اخلاقی بود، نسبیت هنجاری بود که هر کدوم مبتنی بر قبلی بود. این نسبیت فرا اخلاقی میگفتن که همه گزارهای اخلاقی نسبی هن، یعنی با توجه به این که اصول اخلاقی نسبی بودن همه گزارهای
اینا هم میشن نسبی.
بعد میبادن توی نسبیت هنجاری بر اساس این نسبیت فرا اخلاقی سه تا گزاره میگفتن که گزاره سوم چنین تصاول تسامون بود که میگفتن که ما باید با مکاتب اخلاقی دیگه مدارا کنیم و عبادشون احترام بذاریم.
خیلی ممنون. اینم بعد پس دوستان سکولار ها این ویژگی ها دارن. یه کتابی هست دوستان اگر خواستید مطالعه بفرمایید از آقای ربانی گلپایگانی تحت عنوان مبانی سکولاریسم. این کتاب رو ایشون هم مبانی سکولاریسم رو ذکر کرده و مبانی سکولاریسم رو نقد کرده. من این تفکر سکولار دوستان، من بعضی از ابعادش رو بگم. ببینید ما الان کتابایی که خودمون در حوزه علوم سیاسی خوندیم بیش از 90% کتاباش، حالا دوستان تو رشته‌های دیگه‌ای که مطالعه داشتن اگر نمونش دارن بفرمایید. ببینید کتابایی که ما داشتیم عمدتاً بر اساس تفکر اومانیستی بود، یعنی با مبنای اومانیستی. حتی کتاب زبان انگلیسی ما با مبنای تفکر اومانیستی بود. بیش از شاید 90% کتابایی که ما تو حوزه علوم سیاسی خوندیم از کاشف تا دکتری همش اینا تو این فاز بود. ما الان رشته جامعه شناسی تو دانشگاهمون اینطوره. من دوستان تو حوزه علمیه وقتی این بحث سکولاریسم میاد یه مقدار تشخیصش سخت میشه. یه موقعی من پیشنهادم اینه، بدون اینکه حالا اتهامی بخوایم به کسی وارد بکنیم، یعنی تو بحث جریان شناسی، ما الان تو بحث جریان شناسی خیلی زود میریم به سمت متهم کردن دیگران، برای اینکه نه، یه نکته دیروز آقا نکته میفرمودن خیلی نکته درستی بود. ما وقتی جریانات رو بررسی میکنیم، یعنی به آثار خودشون مراجعه بکنیم، واقعا ببینیم تای حرفشون چیه، فقط به ذکر اون چیزایی که نقل قول میشه اکتفا نکنیم. ما شما ببینید، مثلا یکی از کسانی که حالا خود حقیر یه جایی تو کلاساشون بودم و بعد الان به شما میگم که اگر خواستید مثلا تو تلگرام به کانالشون مراجعه بکنید، مرحوم شد ایشون چند وقت پیش، کرونا گرفت. احسن آقای دکتر داوود فیرهی بودن. این چون بعضی از بزرگان کتابشون رو خوندن، تصریح کردن که رگه های تفکر سکولار تو نوشته ایشون هست، دارم عرض میکنم. خیلی تشخیصش دوستان گاهی اوقات در قالب توصیف مطلبی نقل میشه، ولی گاهی اوقات آدم اینه تو همین توصیف رگه های از تفکر سکولار آدم توش احساس میکنه. آقای دکتر داوود فیرهی خدا انشالله رحمتشون کنه، ایشون خیلی آدم با اخلاق، خیلی مؤدب، متواضع، ولی در حوزه مباحث سیاسی و معرفتی دوچار این چالش جدی بودن. عرض کردم ایشون، شما توی تلگرام اون بزنید استفاده بکنید کانال ایشون رو، بعضی از بحثا، ببینید یکی از بحثایی که مثلا ایشون مطرح کرده، اگه خواستید شاید تو اینترنت هم بزنید، تو سایت هم شاید باشه، بحث اقتدارگرایی در نظام جمهوری اسلامی. فقط این بحثو بخونید ببینید از این بحث شما به چی میرسید، اقتدارگرایی در جمهوری. بعد وقتی یه خواهد جلوتر میرید، مشکل فقط جمهوری اسلامی نیست، یه اعتقادی داره نسبت به ولایت فقیه. میدونی یه بحثی چند وقت پیش حضرت آقا مطرح کردن، تا حالا دو بار آقا مطرح کردن، گفتن آقا بیاد بشینید ببینید ساختار نظام جمهوری اسلامی. شما میدونید جمهوری اسلامی دو رکن ثابت داره، یکی جمهوریت، یکی اسلامیت. شما اگر قانون اساسی که وحی منزل نیست، شما اگر یه روزی دیدید بهتر از این میشه قانون اساسی نوشت، بیاید تغییرش بدیم. ما مگر بازنگری نشد؟ ما سال 68 بازنگری شد قانون اساسی. حضرت آقا یه بار اومدن فرمودن، فرمودن شما بیاید بشید بررسی بکنید که برای ما سیستم پارلمانی بهتره یا سیستم ریاستی. خب نظام پارلمانی چه نظامیه دوستان؟ احسن، تو نظام های پارلمانی از اسمش پیداست، نظام پارلمانی پارلمان همه کار است، مردم نمایندگان پارلمان رو انتخاب میکنن، نخست وزیر از میان همین نمایندگان پارلمان و از حزبیه که اونجا اکثریت داره. من دیگه رئیس جمهور رو این چیزا اینها دیگه اینا ندارن، یا اگر رئیس جمهور هم باشه از ناحیه خود مجلس انتخاب میشه. اینو میگن نظام پارلمانی. انگلیس نظامش پارلمانی. یه نظامی داریم میگن نظام ریاستی. نظام ریاستی چیه؟ که یه ریاست جمهوری هست، بعد مردم میان رئیس جمهور رو انتخاب میکنن نه مجلس، بعد مردم هم خودشون نظارت دارن برای رئیس جمهور، رابطه بین مجلس و رئیس جمهور به حد اقل میرسه. اینو میگن نظام ریاستی. آمریکا میگن نظامش نظام ریاستیه. یه نظام دیگه ای داریم میگن نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی. این مثل فرانسه. الگوی قانون اساسی ما هم اوایل پیروز انقلاب قانون اساسی فرانسه بود. لذا ما الان نظاممون نیمه پارلمان نیمه رئیس، چطوره؟ مردم میان رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، اما رئیس جمهور در مقابل مجلس باید پاسخگو باشه. مجلس اصلا میتونه رئیس جمهور رو استیضاء بکنه، میتونه کنار بزنه. اینو میگن نیمه ریاستی نیمه پارلمانی. حضرت آقا یه بار اومدن فرمان آقا بیاد بررسی بکنید برای ما چه نوع نظامی بهتره، ما الان آسیباشو دیدیم نظام، و بیاد چی بکنید. که 40 سالگرد پیروزی انقلاب یکی از آقایون نامه داد به حضرت آقا که خوبه الان 40 سال از انقلاب گذشته، ما بیایم یه بررسی بکنیم. یکی از چیزا هم همین بحث باشه که البته الان به صلاح نیست، چون اگر اصلش مطرح بشه تغییر قانون اساسی ممکنه اصل اسلامش زیرابی زده بشه. من این رو خدمت شما عرض بکنم دوستان، حالا طلبه هستین چرا ببینید آجا با تفکر سکولاریسم آجا با نفوذش گاهی اوقات اینقدر نفوذ پنهانه آجا با من یه نمونهش رو خدمت رو عرض کنم. تو حوزه علمی عرض کردم اینو بگم، این نظام پارلمانی ریاست اینا وقتی آقا مطرح کردن، مثلا آیت الله سبحانی آمدن یه بحثی داشتن فرمان نظام پارلمانی برای ما بهتر، آقای احمدی نژاد اون موقع چیز بود ایشون گفت نظام ریاستی برای ما بهتر، آقای علی لاریجانی اومد گفت برای ما نظام مثلا پارلمانی بهتره، چون اونا تو اون موضع که بودن فکر میکردن که اونجا کنه قوی تر بشه مثلا بهتره. وقت یه بحثی آقای فیرهی داره تو زمینه بحث نظام پارلمانی، اینا ما سراغش کنیم منتها با یه نگاه مبنایی. من میگه حالا اگه ما بریم سراغ ایشون مخالفه، بریم سراغ نظام پارلمانی، چرا؟ اون چراش خیلی مهمه. اونا هر کدوم بحثش بحث سیاسی، منتها ایشون بحثش بحث مبنایی. من اونجا برید بر ایشون میگه اگر ما این کارو بکنیم وچه اقتدارگرای نظام تقویت میشه. ما این وچه اقتدارگرای نظام چیه؟ تو کدوم قسمت‌های نظام هم چه اینا اونا برید بررسی بکنید یه نکاتی متوجه میشید. و بعد این روکرده ایشون نسبت به ولایت مطلقه فقیر رو کاملا شما میتونید اینجا مثلا تشخیص بدید. این حاج آقا فرمودن که این بحث سکولاریسم و حالا تغییر قانون اساسی اینا، دوستان سکولاریسم پنهان اینطوره. ببینید بعضی از سکولاریسمشون روشنه، تشخیصش روشن، مثل آقای دکتر بشیریه، اینا عبایی هم ندارن، اینا میگن تو صحبتاشون آقای دکتر بشیریه، حسین بشیریه، اینا من اگر فرصت بود اینا شواهدشون میگفتم خدمت آقای عزم به حضورتون، آقای دکتر اردشیر امیر اجمن بشیریه تو رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی، آقای دکتر اردشیر امیر اجمن تو رشته حقوق و همینا افراد دیگه، عبارت ها اینا کتاب ها اینا رو اینا کتاباشون هست بخونی اصلا مشخصه. ارزم به حالا تو درس سوم یه نکته هست من میگم، متا دوستان یه چیزی که خیلی خطرناکه اینه که گاهی با سکولاریسم به راحتی نمیشه تشخیص داد. ببین آقای دکتر اردشیر امیر اجمن زمانی که زمان فتنه 88 منزلشون رو بازرسی کردن، یه قانون اساسی دیدن تو منزلشون پیدا شد، اینا اومده بودن فتنه 88 اینا رو نوشته بودن برای اینکه آماده باشه، چون تو تهران الله و اکبر میگفتن و اینا امید داشتن که اصلا نظام دیگه ثابت میشه. جنبش سبز اصلا یه جنبش مستمری هم هست، جنبش سبز هنوز هم ادامه داره. بعد این قانون اساسی رو اینا اومدن نوشتن، تو این قانون اساسی هر چیزی که نماد اسلامیت هست شده، یعنی وقتی تفکر سکولار میاد تو قالب اجرایی قانون اساسی اینطور خوش نشون میده، یعنی اسلام باید حذف بشه. خب این حالا از اینا خیلی انتظار نیست. دوستان چند وقت پیش یکی از دانشگاه‌های تهران اومد یه خدمتی انجام داد تو ایام کرونا، گفت من کتابایی که داریم و دانشجو نیاز داره من اینا رو به صورت رایگان میذارم تا شما بتونن دانشجوها دانلود بکنن رایگان، تمام اون کتابایی که گذاشته رایگان. من رفتم تو قسمت سیاسیش کتاباشو دانلود کردم، تمامش رو فکر کنم دانلود کردم اینطور که چیزه، چون دیدم بعضیش خیلی کتابای چیزه. ولی شما دوستان بیایید، میگم سکولاریت باید شما بیاید ببینید اون دانشگاهی که میگم کتابای ارزشی خیلی چاپ کرده، ولی شما ببینید کتابایی که به صورت رایگان گذاشته بعضیش کتابای گرون قیمتی هم هست. چه نوع کتابایی؟ یکی از این کتابا رو من دیدم اسمش نوشته بود قانون اساسی برای ایران فردا، اسمش دقیقا همین. من این رو دانلود کردم نگاه کردم خیلی جالبه، گفتم اینجا بعد نگاه کردم اصلا نویسنده نداره، دیدم اصلا نام ناشره هیچی نداره، دیدم اصلا بسم الله نداره، قانون اساسی شروع جو بسم الله نداره. بعد دیدم عجب این قانون اساسی بعد پیشنهاد شده برای جمهوری اسلامی، یک کلمه اسم اسلام توش نیست. و این مثلا اینطور اینطوری نفوذ میکنن، یعنی به یه دانشگاهی به اسم خدمت بعد اینا در اختیار دانشجو قرار میگیره و با اون مقاله سکولاره حوزوی حاج آقا اینا درجه دارن. اولا عرض میکنم حاج آقا سعی بکنیم تا میشه نسبت بی جهت به افراد نه، چون خودمون و گاهی ممکنه دوستانمون بعضی ها مواجه میشیم که خیلی راحت نسبت سکولار میدن به بعضی از افراد که تو یه مبحثی اختلاف نظر دارن، ولی واقعا اینا بگردی سکولار نمیشه قلم داد کرد. ما اینا تشخیصش سخت داره. من پیشنهادم اینه، مثلا این کتابایی که راجع به جریان شناسیه که همراه با شواهده و شواهدم واجا گزینه شده نباشه، اینا رو حتما بخون، بخونید نه بشنوید. شنیدنی ها واجا خیلی نمیشه. من آقای فیرایی رو که عرض کردم عرض میکنم خدا به خاطر اون اخلاقی که داشت و به خاطر اون چیزی که بالاخره به ما یاد داد، خدا انشالله رحمتش کنه و انشالله که ارزم به حضورتون شاید از بعضی از ایده‌ای که داشتن برگشته باشه، مثل بعضی که تو بس ولایت فقیه با آقا در افتادن آخر عمر یه دستخطی نوشتم مثل آیت الله آذری قمی که من متوجه شدم که اشتباه کردم و اینا، از آقا عذرخواهی کردم. اینا رو من خواهشم اینه فقط متن رو برید ببینید دوستان، قضاوت نکنید. یه جریان دیگه هست، من سکولاریسم خیلی بحث داره چون باید کوتاه بکنیم، یه جریان هم هست دوستان جریان متحجر. من چرا میگم متحجر؟ آره من خیلی بحث داره آجا. من میخواستم اگر فرصت میشد تاریخچش توی ایران
که نیاز نیست بحث میشه دیگه.
نه 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 دیگه همین بس، چون میخواستم این مبانیش رو بگم که گره میخوره آجا هر کدوم این بحث ها. شما این بحث علمداری داشتی تو بحثه، این بحثه که گیره میخواد بحث قبل اینا سازه و بقیهش دیگه فرمان. این نکته که آقای حسنی مطرح کردن که چی جریان حوزوی، حتما دوست من پیشنهادم اینه برید خودتون ببینید آثار اینها رو و به چیز برید. یه طیف داریم، طیف متحجر. این متحجر چرا میگم؟ حضرت امام چنین نام گذاری کرد بر چه طیفی؟ اینها عصر غیبت رو میگن عصر تقیه است و میگن شیعه تو عصر تقیه باید یه گوشه بنشینه، بنشینه نه که هیچ حرکتی نکنه، باید خودش رو آماده بکنه تا حضرت تشریف بیارن. بعد عمده استدلالای اینا دوستان برای شما که طلبه هستید، ما اگر فرصت میشد اینا رو همه رو بحث میکردیم توی کتاب، اگر میومد اینا رو بحث میکردیم. این طیف عمده استدلالی که دارن استناد به روایات، مثل چی؟ مثل روایت امام صادق علیه السلام، کل رایت. اینا چی میگن؟ میگن مثلا یه روایتی مثل کل رایت طرف قبل قیام القائم، هر پرچمی که قبل از قیام حضرت برافراشته بشه این مصداق طاغوته و باید ازش پرهیز کرد. نه فرمودید؟ یا مثلا استناد میکنن به اون روایاتی که ناظر به اینه که قبل از ظهور حضرت فساد همه جا رو میگیره. خب میگن شما چرا دارید مانع فساد میشید؟ شما نمیتونید، اولا نمیتونید، یکی این که چرا شما مانع میشه؟ خب حضرت وقتی فساد شد خب بذارید زودتر حضرت تشریف بیارن، چرا مانع میشه؟ اینو متو اون دسته اول که از کردم مثل اون روایت، شش دسته روایات دوستان اینا استدلال میکنن. من یه موقعی رفتم یکی از مدارس علمی قم بس ولایت فقیه بگم، اونجا اومدم به عنوان مقدمه گفتم از ما رابطه دین و سیاست، بعد این بس بعد دوستان گفتم آقا نه وایس اینجا اولا مرحوم آخوند خراسانی نظرش این نبوده، شما میگید تو عصر غیبت ایشون میگه وارد شدن در حکومت سیاست حرامه، بعد یه گفتگوی رو نسبت میدن که مرحوم آخوند داشتن با بفرمایید مرحوم نایمی، مرحوم آخوند با مرحوم نایمی، این رو آقای ثبوت نقل میکنه که بعد دوستان ما، یکی از دوستان ما آقای جوادزاده یه دو تا کتاب نوشتن در مورد اندیشه های آخوند خراسانی و ایشون رفته با نزدیکان خود مرحوم آخوند خراسانی هم گفتگو کرده آقای جوادزاده، نه دو تا کتاب نوشته، یه مقاله از این استخراج کرده، اون مقاله رو من دارم، کتاب هم هست آقای جوادزاده بزنی راجع به مرحوم آخوند خراسانی. این دو تا کتاب ایشون دو تا کتاب نمونه شناخته شد در دو تا محفل جداگانه، یعنی واقعا کتاباش کتابای عمیق. حالا اون یه بحثی، این روایات رو دوستان خیلی باش مواجه هستیم و اینجا چون بحث فلسفه سیاست قرار شد با رو کرده بیشتر عقل اینها جلو بره، بحثا اینها، این بحث روایات، ما یه جایی که فرصت بیشتره اینها رو بحث میکنیم، اینجا فرصت نیست. من 5-6 تا فایل دارم دوستان، این فایل ها دیگه وردیه، اگر گروه من عضو گروهتون بشم اینا دیگه راحت میتونم براتون بفرستم. یه نکاتی از حضرت آقا تو این زمینه هست، تو همون کتاب انسان 250 ساله یه نکاتی هست، مثلا یه مقاله‌ای هست آقای محمد علی قاسمی نوشتن، ایشون همین مشهد هستن بیشتر، آقای محمد علی قاسمی خیلی مقاله شسته رفته دستبندی کرده. آیت الله مؤمن دوستان یه کتابی دارن، الولایت الالهیت الاسلامیه، ایشون این کتاب از ولایت الالهیه، بله احسن، این کتاب الولایت الالهیه سه جلد، بله سه جلد، ترجمه شد، ایشون خدا رحم خیلی دنبالش بود، خدا رحمتش کنه که زمان حیاتش رو ترجمه
شد. سلماسی یه انتشاراتی هست؟
یادم نیست، دیدم، بله کنار مسجد سلماسی. حالا ایشون تو این کتاب هولوش 60-70 صفحه دوستان روایاتی که اینا استدلال کردن، اولا استدلال اینها رو آورده دستبندی کرده و بعد پاسخ داده. ما در کنار این مقاله آقای قاسمی و دو سه تا مقاله دیگه هست، یه سری نکات دیگه هست، من انشالله اونا براتون میفرستم. اگه یه زمانی دیدید لازمه با هم یه نشستی داشته باشیم راجع به این روایت بحث بکنیم، زمینش فراهم باشه اینا رو با هم بحث بکنیم. این چون دوستان میفرمان که محدود کتاب رو میتونم خواه همین آجا با این چقدر فرصت داریم؟
5 دقیقه رو همون اینو بگیرم.
خب ببینید 5 دقیقه که نمیشه آجا با این، یه ساعت هم نمیشه. مثلا یه نمونهش که آجا با یکی از این روایتی که از جهت سندی قوی تر از روایت دیگه است، همون روایت که عرض کردم، کل رایت طرف قبل قیام القائم فصاحبه تابوت یعبد من دون الله عز و جل. دوستان ببینید اینا میگه هر پرچمی که برافراشته بشه قبل از ظهور حضرت. خب اولا برای اینکه ما بفهمیم این روایت واقعا دنبال چی هست، ببینید ما باید ما چطور آیات رو بدون بررسی شأن نزول نمیتونیم بعضی از آیات رو بفهمیم. به زوال بعضی از آیات وقتی شأن نزول رو میبینیم گاهی اوقات میبینیم باید دقت بیشتری تو واژه‌ها بکنیم. تو روایت شأن صدور روایت، شأن صدور روایت رو باید ببینید زمان امام صادق علیه السلام چه اتفاقی افتاده که حضرت این بیان رو می‌فرمان. اولا تعبیر رایت تو روایت ما رایت به کار میره به چه معنی است؟ یه روایت دیگه ای هست که حالا از زبان امام رضا علیه السلام که یه جایی حضرت تصریح فرمودند، فرمودن که مراد از این دست قیام ها قیام هاییست که اینها افراد به سمت خودشون دعوت میکردن. در روایتی از امام رضا علیه السلام، اونم براتون میفرستم که در کتاب عیون و اخبار رضا شیخ صدوق هم در کتاب عیون و اخبار رضا و یک کتاب دیگه نقل کرده، حالا اون کتاب عیون و اخبار رضا، اونجا اون روایت رو هم براتون میفرستم. اونجا حضرت میفرمان پدران ما از اون چیزی که نهی کردن قیام هایی بوده که اینا به سمت خودشون دعوت میکردن، نه قیام هایی که در راستای رضای آل محمد بوده. یعنی خوده حالا یکی تعبیر رایت، چون فرصت نیست یکی دو، یکی تعبیر قائم. تعبیر قائم تو روایت ما به چه معناست دوستان؟ مثلا یه روایتی از در مورد حضرت حجت هست، کلونا چیز در از معصوم کلونا قائمون، در مورد مثلا امام محمد باقر علیه السلام این روایت هست که حضرت فرمودن انل قائم. در مورد امام موسی کاظم دوستان تو سلسله سند روایات در مورد امام موسی کاظم تعبیر قائم به کار رفته، تو سلسله سند روایات یه جایی اومده مثلا تعابیر مختلفی آمده در مورد حضرت، حالا نمیدونم این حالا علتش چی بوده، یکی از تعابیر انل قائم منظور امام موسی کاظم علیه السلام. خب ما این تعبیر قائم ما باید توی روایت بر اساس عرض میکنم شأن صدور روایت ببینید چه مسئله اتفاق افتاد. حضرت این رو دارن میفرمان یکی قیام هایی که شک میگرفت و اهل بیت علیهم السلام تایید میکردن و اگر نهی شده باشه کلن هر قیامی چرا اهل بیت علیهم السلام بعد از اینها رو تایید میفرمودن؟ این نکته آخرم عرض بکنم آقا قبل از ظهور حضرت بعضی از قیام ها قطعا شکل میگیره که به حقه، مثل چه قیامی؟
سید یمانی،
مثل سید حسنی، سید یمانی، اینا که به حقه
خودشون از علائم بود.
نه خب نه آهان اون شما ببینید یه بحث دیگه هست حضرت امام دارن میفرمان آقا ما در مقابل این روایتی که دو جور میشه برداشت کرد و مؤیدات هم اتفاقا برای اون برداشت وجود داره، در مقابل این حجم آیات و روایات بعضی ها میگن که این حجم از آیات و روایات که شما بخواید با یه روایت تخصیص، اصلا میگن اونا آبی از تخصیصه، نمیشه اونا رو تخصیص زد. بعضی از فقهای ما اصلا اینه. یه نکته آخرم دوستان عرض بکنم، من برام سوال بود که این روایت، دوستان ببخشید این اشکال نه یکی دو دقیقه من نه نه ببخشید چون ایشون به ما عرض کردن فرمودن سر وقت تموم بکنیم
یه زحمت
یه نکته من برام خیلی سوال بود، گفتم این روایت رو که این طیف اومدن بهش استدلال کردن قبل از این فقهای ما هیچ جا بهش استدلال کردن یا نه؟ یه جایی باشه فقها. من این رو تو نرم افزار فقهی نور این که روایات رو نه اون روایی فقهی این رو بررسی کردم، دیدم دوستان فقهای ما این روایت رو بهش توجه داشتن، منتها فقط و فقط این روایت رو یک حکم رو با این روایت اومدن گفتن این در عصر حضور معصوم بوده ولی تو عصر غیبت نیست. اگه گفتی چی؟
جهاد چی؟
جهاد ابتدایی. یعنی اول فقهای ما به این روایت توجه داشتن، فقهای ما تو بحث جهاد بحث کردن میگن جهاد واجبه، میگن حتی جهاد دفاعی واجبه، این که سیاسیه و حکومتی هم هست، جهاد دفاع فقهای ما دارن میگن مطلقا واجبه حتی تو عصر غیبت، بس یه بحثی داره. بعد میفرمان دفاع از اساس اسلام که تحت عنوان دفاع از بیزه اسلام ذکر شده، یه جایی تو بعضی از تعابی فقهای ما دارن دفاع عن بیزت الاسلام و المسلمی، یعنی بعضی جا. بعد من یه جایی بررسی میکردم این تفاوتش چیه، مثلا گفتن اونجا بیزت الاسلام منظور اساس اسلامه، یه جایی بیزت المسلمی منظور بیزت المسلمی چیه؟ مجتمع اسلامیه. اونها فرمودی یه مقاله یه توی زمینه نوشته شده اتماع. بعد اونجا عرضم به حضورتون بعد اونجا فقهای ما میگن دفاع از بیزه اسلام و مسلمین و همینطور دفاع و جنگ های همه اینو میگن تو عصر غیبت هست، میگن یکیش نیست، یکی اون جهاد ابتداییه و جهاد ابتدایی رو یکی از ادلهشون اینه. اینا فقط دوستان فقهای ما تو بحث نه این که شما بیایید با این روایت کلی از احکام خدا آیات و روایت رو تعطیل بکنید با این روایت، هیچ با این که توجه بوده به این روایت، یعنی یکی میگه آقا شاید فقهای ما اصلا توجه نداشتن به این روایت، توجه داشتن و فقط تو بحث جهاد ابتدایی، حتی دفاع و اینها رو هم شاملی ندونستم. عذرخواهی میکنم برای سلام چون وقت تموم شد.